بسیاری از چهره‌های آمریکایی که در دانشگاه هستند و دارن کتاب می‌نویسن، مقاله می‌نویسن، اینها مشخصاً در کنفرانس‌ها در دانشگاه‌ها این حرفا رو زدن، در سخنرانی‌هاشون گفتن. این یک اولین بار نبوده. ولی علت اینکه می‌بینیم اوباما میگه که این حرفا نفرت انگیز، مخصوصاً اینکه درست در نزدیکی‌های محل فاجعه این حرفا رو می‌زنه، دلیل داره.
بله دقیقاً.
فایده رئیس جمهور اسرائیل
پرز، شیمون پرز،
ایشون که الان اومده بود به نیویورک مصاحبه که باش میکردن، گفت که ازش سوال کردن، خیلی جالبه، پرنکته است، دوست دارم شنونده ها به این توجه کنن. ازش میپرسیدن که با توجه به اینکه اسرائیل خودش به شدت به سلاح اتمی مجهزه، همه متخصصان هم میگن که راحت میتونه ایران بمب اتمی دار رو دلش رو بگیره، همچنان که تا حالا بمب اتمی دارها در سرتاسر جهان تونستن یه حالت وضعیت عدم استفاده از بمب اتمی رو به وجود بیارن، شما چرا این همه اصرار میکنید که ایران خطرناکه؟ پاسخش خیلی جالب بود. میگه که اون نکته ممکنه درست باشه، ولی این احمدی نژاده که میخواد اسرائیل رو از صفحه جغرافیا پاک کنه، این اونه که هولوکاست منجر میشه و میخواد دیگه اسرائیل وجود نداشته باشه. همینطور گوش میکردم و خودم میگفتم که این بحث اعراب اسرائیل و ستم وحشتناکی که بر فلسطینی ها میشه، آیا واقعا استحقاق داشت که این گونه ابزار کار یک مشت شیاد قرار بگیره؟ این روزها حتی رهبران فلسطینی همین خط رو نمی کنن. با خودم می گفتم الان این رئیس جمهور چقدر خوشحاله، یعنی برای پوشوندن جنایاتی که مرتکب شدن، یعنی با میگه که اینها به حماس پول میدن، بگو به اونا بگن موشک نندازن ما کار نداریم، در حالی که همه میدونن که دولت منتخب مردم در غزه که روی کار اومد به فاصله اسرائیل، به بهانه این که این رژیم حتی با دموکراتیک با ما دشمنه، با حاضرش انجام داد اون دیوار رو وحشتناک کشید و بمباران کرد، حمله کرد، کشت. در مقابل نسبت کشته شده ها 1 به 12 و شاید هم بیشتر،
حماسه کامل بیش از یک سال منطقه،
و اینها چند تا موشک کوچوله کمبرد پرتاب کردن، هلیکوپترها مشخصا اومدن بالای سر حتی مقر سازمان ملل که زن و بچه توش پنهان شده بودن باستدن و اونجا رو با هلیکوپتر و موشک زدن. خب این چقدر لازم در احمدی نژاد رو، برای اینکه از پس اون مسائل برنمیاد، برای اینکه مجبور نشه به اون واقعیت ها تم بده، چه چیز بهتر از این، چه چیز مناسبتر خواسته تر از این؟ از این طرف وقتی که اوباما این حرف رو میزنه، چه چیزی زیباتر و پست سودتر از همین اظهار 11 سپتامبر از طرف احمد نژاد برای حقانیت بخشیدن به ارباب جهانی هژمونیست میتونه باشه؟ متقاعد کردن تمام پیامونی های خودش به اینکه نگاه کنید این آدم اینطوریه، بهتر با ما نزدیک بمونید. یه نکته بسیار پر اهمیت اینجا وجود داره، اون همین که سالیان دراز است که حرکت گسیخته گسست پیرامونی ها از این مرکز آغاز شد. اشاره کردم که این آدم فکر میکنه این حرفا رو برای اولین بار میزنه، در حالی که کشورهای دیگری هستن که به جایی که از این حرفا بزنن فقط عمل کردن. خیلی پر نکته است که بدونیم که سالیان دراز هممون میدونستیم که طبق دکترین مونرو آمریکای لاتین معروف بود که حیات خلوت آمریکا.
بله.
هر کاری دلشون میخواست اونجا میکردن، حتی در 1960 یادم نیست سالش، سازمان کشورهای آمریکایی رو وادار کردن تا اساسنامه‌شون بذارن مصوبه داشته باشن که کوبا رو هرگز عضو اونجا نکنه. همین چند سال پیش بود که همین سازمان دوباره مصوبه‌ای گذرون، اون مصوبه رو لغو کرد و کوبا رو به عنوان عضو رسمی پذیرفت. 7-8 سال پیش وقتی کولومبیا بولیوی از طرف آمریکا تحریم شد، کشورهای برزیل، ونزوئلا و آرژانتین و شیلی دور هم جمع شدند و تصمیم گرفتن که به خاطر این تصمیم واشنگتن از این به بعد کالاهای بولیوی رو بخرن و با بولیوی روابط تجاریشون رو افزایش بدن.
بله.
سالهاست که الان به ویژه از دهه 90 به بعد آمریکای لاتین در شکل وحدت‌های گوناگون خودش رو هر چه زود بیشتر از مرکز امپراتوری جدا کرده. کار به اونجا رسید که شاهد بودیم اون در سالهای بوش، اون مجبور شد که سفر آمریکای لاتینش رو به 2-3 کشور محدود کنه و این لولا دا سیلوای برزیل بود که از موضع قدرت و اعتماد به نفس کامل بزرگوارانه با او برخورد کرد، پذیرایی کرد و پیشرفت‌های خودش رو به ایشون نشون داد. اگر نمی‌دونست که اگر جای دیگه بره با او و به اصطلاح فحاشی روبرو خواهد شد، به همین دلیل سفرش رو در همونجا محدود کرد و بنا به گزارش روزنامه از جمله نیویورک تایمز که می‌خوندم، این سفر کوچکترین نتیجه توسعه اقتصادی واشنگتن با اونها رو نداشت و همچنان رابطه مثل گذشته به جا موند. همه میدونیم که آمریکای لاتین، آمریکای مرکزی بیشتر با اروپا رابطه تجاری و چین رابطه تجاری داره تا واشنگتن.
بله.
اینها حتی شبیه اتحادیه اروپا درست کردن، بانک آمریکای لاتین آمریکای جنوبی درست کردن، دولت آمریکای جنوبی، وزیر خارجه آمریکای جنوبی دارن و آنچنان قدرتمند هستن خودشون رو از عنوان کشور پیرامونی از مرکز جدا کردن که میتونن کشور هندوراس رو که همین پارسال کودتا توش شد و کودتا چی مورد حمایت آمریکا بود، اون رو از عضویت سازمانشون محروم کنن. اینها در عمل این کار کردن با لبخند بی هیچ فحشی، در عمل این کار کردن
دقیقاً
و حرکت خودشون دارن ادامه میدن. واقعیت این است که آمریکای امروز همچنان که از بارتون روایت کردم به خاطر به ویژه 8 سال حکومت نوکانها و جورج بوش، آمریکای امروز در سرتاسر جهان شد با برخوردهای روبروش که با دهه های 60-70-80 به کلی متفاوت بود. یعنی الان در حال تغییر اون به اصطلاح شکلی جغرافیای سیاسی که در اونجا یه مرکز بود که امر میکرد و فرمان میداد به پیرامونی ها، اون از بین رفته و داره آخر نفس هاشو میکشه. این حرفی که ایشون میزنه چقدر در این شرایط به درد آمریکا بخوره، چقدر لازم داشت که حرکت هاشو که در این رابطه میکنه تشدید بکنه. اگر واقعا محمدی نژادی در ایران نبود، بدون اسرائیل که این سود رو میبره، آمریکا میتونست با عربستان سعودی 60 میلیارد دلار بالاتر رقم معامله تسلیحاتی در تاریخ و جهان امضا بکنه، که اگر 30 میلیارد دلار قرارداد زمینش هم که برای بروز کردن سیستم‌های موشکی و نظامی در موجود عربستان هست 90 میلیارد بذاریم، میتونیم عظمت قضیه رو بفهمیم. راحت همه امروز میدونن که عربستان و مصر و اردن و بیشتر این کشورها امروز با اسرائیل هم دردترن، اجماع بیشتری دارن در برابر ایران بیستن. همچنان که آقای گالتون میگه با تلاش های این وقتی جورج بوش سقوط امپراتوری نزدیکتر شده، من میگم با تلاش های خستگی ناپذیر این معجزه دشمنی بر علیه ایران هر روز اجماع بیشتر پیدا میکنه، هر روز فضای مسمومتر بر علیه ایران به وجود میاد.
کاملا کاملا
به یک فاجعه که شاهدش هست.
دقیقا
به نظام سرمایه در جهان میخواد چنگ بزنه و انتقاد بکنه که یه نفر ممکنه بشنه بگه آقا ایشون نماینده یک دولت سوسیالیسته، بعد بره نگاه کنه ببینه واقعا این چه نظامی داره.
بله بله،
بس اینه که اون نظامی که ایشون رئیس دولتشه یک نظام اقتصادی دنبالچه نظام سرمایه‌دار جهانه، واقعا اونجا اصلا ارتباط با نظام سرمایه جهانی ندارن. اونجا سرمایه‌دارها به شکل غرب و جهان سرمایه نیستن. اونجا سالق محصولی ها در 10 سال 160 میلیارد تومان به پذیرش خودش در مجلس به دست نمیارن. اونجا معاون اول رئیس جمهور متهم به چند صد میلیارد تومان سوء استفاده نمیشه که با حکم شبه حکومتی وادار میکنن که دیگه دربارش حرف نزنن.
بله،
اونجا به گزارش خود منابع داخلی از بانک مرکزی گرفته تا مرکز آمار که هر روز این مدت چند سالی که ایشون روی کار اومده فاصله فقیر و غنی بیشتر شده، تعداد بیشتر سر گرسنه به بالی میذارن و ضریب جینی به شدت این چند سال بالا رفته و هر روز که میگذره به تعداد بیکاران و فقرا اضافه میشه. و در همین حال در اون کشور نمایشگاه پورش افتتاح میشه، اتومبیل های 100 میلیون تومانی و 150 میلیون تومانی هر روز تعداد بیشتری شما میبینید. حالا واقعا این آدم اینها رو اون دوربر نمیبینه؟ قانون اونجا گذشته که عدالت اجتماعی رو یه سر سوزنی بتونه اجرا بکنه؟ نه، حتی این نظم و نظامی که در دنیای در مرکز دنیای سرمایه داره وجود داره در اونجا وجود نداره. یک اقتصاد هار و شکسته روانپریشی در ایران حاکمه که بجز این که بفهمیم بپذیریم که یه دنبال روه و به اصطلاح نفر پیرامونی دنیای سرمایه است، تعریف دیگه ازش نمیتونیم داشته باشیم. از این گذشته میشه از این آدم پرسید که تو این مخالفتت با نظام سرمایه تا کجاست؟ مرزش تا کجا میره؟ آیا فقط این در چارچوب نظام آمریکاست یا اصولا با نظام سرمایه مخالفی؟ همین ماه پیش بود که اعلام شد که دولت چین درآمد تولید ناخالص داخلیش از ژاپن گذشت و تبدیل شد به دومین اقتصاد بزرگ جهان. خب همین از آخرهای سال 2008 به بعد که بحران اقتصادی در اینجا شروع شده، بارها گفته شده که آمریکا هر روز که میگذره بیشتر تا جلو غرق در بدهی به چین میشه.
بله،
این در استاک مارکت آمریکا بیش از 3 تریلیون دلار سرمایه گذاری کرد. همین هفته پیش با به مصاحبه سی ان ان با دونالد ترامپ گوش میکردم، ترامپ از چشم من ابلور گناه هار و افسار گسیخته سرمایه‌داری ضد اخلاق و ضد ارزشی و خشونت سرمایه‌داری که عصبانی بود از این که چرا کارتر کانال پاناما رو پس داد به پانامایی‌ها اگر نداده بود الان از اینجا یک عالمه درآمد داشتیم.
بله.
خب همین آدم عصبانی بود از دست چین، که به چه دلیل ما خودمون این همه وابسته به چین کردیم. واقعیت این است که کابوس دست‌اندرکاران اقتصادی آمریکا این است که چه اتفاقی خواهد افتاد اگر ما رابطمون، رابطه اقتصادیمون با چین دچار اشکال بشیم. مگه کم گزارش میشنویم از گام‌های خیلی بلند دولت چین در اعمال نظام سرمایه‌داری در اون کشور که منجر شده ضریب جینی به شدت بالا بره، خانم جوان با ثروت بیش از 1 میلیارد دلار از ساختمان سازی هست، در حالی که صدها میلیون نفر در اونجا نهایتا میتونن چند وعده غذای روزشون رو به دست بیارن، در حالی که 250 میلیون نفر هر روز کارگران سر میدون ها و چهارراه بهشون میگن کارگران آزاد وجود دارن که از میدان به میدان دیگه، از شهر به شهر دیگه حرکت میکنن که کسی بیاد اونها رو به کار ببره، یه روز دو روز بره عملگی بکنه، فعلگی بکنه، به نونی به دست بیاره. که در این رابطه فیلم ها ساخته شده، فاجعه‌ای که برای این آدم ها به وجود بیاد بسیار بالا هست. در اون نظامی که یک چینی که تازه به ثروت رسیده اومده جلوی کاخ الیزه پاریس فرانسه واسطه، خیلی خوشش اومده، عکس تو فیلم ازش گرفته، به آرشیتکت استخدام کرده که این کاخ رو واسش در چین بسازه و ساخته، و بعد از تموم شدن اومده از فرانسه خواسته که چند تا از اون ماموران یونیفرم پوش فرانسوی استخدام بکنه، این همونا یونیفرم بپوشه در مقابل این قصد این آقا در چین بگیرن. خب اینا که ما میدونیم.
بله.
یا واقعا این مخالفت با نظام سرمایه است، یا ما یه سرمایه ویژه‌ای رو انگوش گذاشیم. آیا اینجا اصلا دم خروس دیده نمیشه؟ چینی که اومده تونسته با حفظ نظام اتوریتریان خودش، تونسته با اعمال اجرای سیاست بازار آزاد و اقتصاد بازار، تونسته این همه موفقیت در جهان به دست بیاره، با این سرعت گام‌های بسیار بلند به جلو حرکت کنه که گفته میشه از 2020 به بعد چین اقتصاد اول جهان خواهد شد، که در این رابطه در تصرف بازار کشورها از آفریقا تا آمریکای لاتین و تمام آسیا و غرب بگیر، همه جای جهان میبینیم که کوچکترین ارزش اخلاقی در برابر تاجران چینی که عمدتاً دولتی هم هستن وجود نداره.
بله.
یعنی از کسی در این رژیم ها به خاطر بازار اونجا حمایت میکنن. کیست که ندونه که اگر چین نبود، خونتای نظامی در برمه تا حالا نمیتونست خانم آن سان سو چی که برگزیده دموکراتیک ملت برمه بر نخست وزیری بوده بیش از 18 سال در زندان نگه داره.
بله دقیقاً.
حرکت رو سرکوب بکنه. حمایت چین، حمایت چین از رژیم های کودتا کرده آفریقایی رو هممون میدونیم. تحت عنوانی که ما میخوایم تجارت بکنیم، با جاده سازی میکنیم، البته درآمد جاده رو با اون تورهایی که خواهیم گرفت، اون هزینه جاده که چیز میذارن، دروازه میذارن از میگیرن از اونها در خواهیم آورد. معادن الماس، معادن طلا، نفت در سرتاسر جهان، با توجه به این که میگه ما یه چشمی هستیم، ما فقط تجارت رو میبینیم، به ما مربوط نیست اون رژیم چه رژیمیه. آیا ما با این رژیم هم مسئله داریم؟ نه، نه فقط نداریم، بلکه اجازه میدیم که بازار ما رو آنچنان تصرف بکنه که به قیمت از بین رفتن تولیدات داخلی صنعتی و نه فقط اونها، حتی کشاورزی
کارخونه‌ها
به خوردنی میبرم از اونجا بیاریم. اون تاجر چینی تونسته روابط ویژه‌ای با ایران برقرار کنه.
بله دقیقاً.